بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در زندگی به سمت هر حرکت خوبی، به سمت هر نعمتی بریم یا آسیب‌هایی به دنبال کنیم. نمیشه صرفاً به خاطر وجود برخی آسیب‌ها از رفتار خوب، از خوبی‌ها فاصله بگیریم. خیلی‌ها هستن مسجد نمیرن، میگم به خاطر اینکه تو مسجد ریاکاری میشه، درست میکنه، به خاطر این صورت مثلا رو میاد پاک میکنه. خب برو مسجد اما ریاکاری نکن. بعضی ها به ما میگن که تو چرا جوانها رو تشویق میکنی به فعالیت اقتصادی، به جمع ثروت؟ ما توی صحبت همون دار میگیم این برید کار کارمندی نکنید، برید کار فردی اقتصادی بکنید، کار جمعی اقتصادی بکنید، کارمند و مزدور نشید. خب چه آسیب هایی داره؟ بله شما مردم میفرستید که آقا مسائل اقتصادی، ثروت اندوزی، میدونید اینا چه آسیب هایی داره. میخواید کلا زندگی نکنیم برای اینکه؟ چون آسیب داره دیگه، همه زندگی آسیب داره، ازدواج آسیب داره. خود خداوند متعال بفرماید فرزند فتنه است برای شما. حالا بعضی ها الان صورت مسئله رو پاک کرده، میگن ما اصلا فرزند اولی نمی کنیم که گرفتاری های بعدیش دوچارمون نشه. این زندگی، زندگی احمقانه است که انسان برخی از مواهب الهی رو حذف بکنه برای اینکه هیچ آسیبی وجود نداشته باشه. نباید صرفاً به دلیل آسیب‌ها ما بیاییم از واقعیت‌های عالم فاصله بگیریم. بعضی وقتا هم توجه به آسیب مهمه. ما بحثمون در مورد مسابقه ای زندگی کردن، مسابقه ای زندگی کردن یا آسیب‌هایی داریم. به خاطر این نمیشه مسابقه ای زندگی کردن و بلکه مسابقه ای بندگی کردن رو حذف کرد. یکی از آسیب‌های مسابقه‌ای بندگی کردن، مسابقه‌ای دینداری کردن، ظاهربینیه. من نگاه میکنم میگم بله ایشون که نماز جمعش ماشاءالله به راه و نمیدونم نماز جماعتش هم که اول وقت و خیرات و مبراتی که میده اینجوری، و حالا خیلی از امتیازات رو بشورن رو کاغذ، خیلی از من جلوتره. آه ما که توی این مسابقه باختیم، خداحافظ شما. نه، این حرف غلطیه. اونی هم که آمار فعالیتش از شما بالاتره، این هم کار غلطی که او خودش رو جلوتر ببینه. ما اگر زندگیمون لامحاله میخواد مسابقه ای باشه، دوران مدرسه که دوران اوج گرایش بچه ها به زندگی مسابقه ایه، دوران تربیت برای آداب و آیین مسابقه است. آقا سر کلاس معلم بین دانش آموزا مسابقه بگذاره؟ بله مسابقه. آقا یکی برد اون یکی باخت چی؟ خب معلم خوبی کار میکنه، یه مسابقه میذاره این میبره، یه مسابقه میذاره اون میبره، یه مسابقه میذاره اون، یه مسابقه میذاره اون. نه فقط مسابقه حفظ بگذاره، یه دو تا سه نفر ببرن. الان نمره مسابقه حفظ برای بردن دو سه نفر، بقیه یاد بگیرن زندگی سخیف غربی رو. زندگی سخیف غربی چه زندگیه؟ زندگیه که همه تو مسابقه شرکت نمی کنه. ببینید این سالونه های ورزشی دیدید؟ سالونه های ورزشی ریشش تو اروپا برمیگرده به یونان. زمین وسطش میدونه فوتباله، دورش تماشاچی ها نشستن. اون قدیم در یونان گلادیاتور ها رو می آوردن، مبارزه می کردن، هم دیگر می خوشتن، اینا تماشا می کردن، کیف می کردن. ما تو این طرف تو شرق از این مسخره بازی ها نداریم. البته اخیراً چرا دیگه همه ما جزو این مسخره بازی ها شدیم، برای فوتبال و والیبال و اینا یه دو وسط بازی می کنن، بقیه دور تماشاچی. یه بیداره مگه آقا این هم حرامه؟ نه حرام نیست، فرهنگش رو، فکرش رو، اون اثری که داره رو نگاه کن. فرهنگ اینجوری زندگی کردن غلطه. ولی نه حالا یه ورزش هایی هم باشه. فرهنگ اینجوری زندگی کردن چیه؟ فرهنگ اینجوری زندگی کردن یه عده تماشاچی هم یه عده زندگی میکنن و یه تماشا میکنن یه عده زندگی میکنن. حالا من نمیخوام اسم ببرم از این ورزشکارهای مطرح و حوله میدونم خوانندگان مطرح و بازی کنندگان مطرح، اینا زندگی میکنن، بقیه همه تماشا میکنن. بقیه باید پولم به اینا بدن، نه که اونا پولی به اینا بدن، اونا باید یه پولی به بقیه بدن که آقا ما حق شما رو خوردیم، داریم تکی زندگی میکنیم، شما تماشا چی شدی؟ بیا یه پولی من از این درآمدم به شما بدم. این بدبخت ها تماشا چی ها باید هی یه پولی هم اونا بدن، با هزار بدبختی باباش پول در میاره، پول باید بده به این، این پول رو بده به اون کسی که داره زندگی میکنه، این تماشا بکنه. سالون های فرهنگ ما چجوری مسجد هم جوری اینجا که شما میدید تو این مسجد کی زندگی میکنه، کی تماشا میکنه؟ تماشا چی ندید؟ همه زنان زندگی میکنه. امام جماعت میره اون جلو چی؟ امام جماعت باید جاش پایین تر از بقیه باشه. دید گود میکنن جای امام جماعت رو، برو پایین، برو پایین، برو پایین، این بالا در بقیه نیستی ها، برو پایین. جالب احکام اسلام. مثلا فرهنگ ما گود زورخونه است، ورزشکار میره تو چاله، یک بالا همه ببینه، نه اون میره تو چاله. یه نقطه یه بعد تازه در ورودی گود زورخونه هم یه آدم های هیکلی میان میخوان جست بگیرن، در گود زورخونه رو سرشو پایین میگیرن، هرکی میخواد بیاد تو باید یه خم بشه بیاد تو. الان کی تو این جلسه هرکی بهتره؟ کی میتونه قضاوت کنه؟ تازه دستوره تو زندگی مسابقه ای امام رضا علیه السلام میفرماید آدم عاقل همه رو از خودش بهتر میدونه. آداب ما داریم برای این زندگی مسابقه، ولی مسابقه ایه. آقا من بیشتر نماز میخونم، من بیشتر قرآن میخونم، درسته؟ او یکی از اهل حرفا نیست، شاید ماهی یه بار لای قرآن رو باز بکنه. اومد یه ذره جلوتر هم میگه نه، ممکنه خدا به تو یه استعدادی داده ده برابر بیشتر از این میخواد ازت، تازه بعد یه چوبی هم بهت میزنه. ولی اون ماهی یه بار لای قرآن رو باز میکنه، خدا یه استعدادی بهش داده و باید این تشویقش کنیم. ملائکه این آفرین داریم ادامه قطع الواقعه خافتتون رافعه. خافتتون رافعه یعنی چی؟ روز قیامت یه دهی که بالا میرن پایین، یه دهی که پایین هم میرن بالا. آقا اینا که آدم حساب نمیشدن اون دنیا، آه نه این آدم حسابی های من هم. باید این تو مدرسه آموزش داده بشه. بچه ها دائما در مسابقه، که مسابقه اصلا کیف میکنن با مسابقه زندگی کنن، معلم مسابقه ها رو متنوع میکنه، امتیاز ها همجوری خود به خود تقسیم میشه و بعضی ها میبرن. آقا یه نفر از خیلی کنده سر کلاس ما، خب مسابقه میذاریم فلان کار رو که کندتر از بقیه انجام میده، اونا حوصله‌شون نمیکشه میبازن، یه همی که کنده میگه همه مسابقه ها بازنده میشه این میبره. تو کربلا مفسرین قرآن بودن، اصحاب رسول خدا بودن، کسانی در اوج معرفت مثل ابوالفضل العباس و علی اکبر بودن، یک کسان فوق‌العاده عوام هم بودن. یه نفر میگفتش که من با پدر بزرگم میرفتیم برای تجارت، از یه منطقه‌ای رد میشدیم به نام کربلا قبل از قصه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. هر موقع می اومدیم رد بشیم، ما کاروانای دیگه می دیدم از اونجا می اومدن رد می شدن، چون اونجا آبادانی نبوده، زمین کشاورزی بوده، می اومدن رد می شدن، این می اومد جلو کاروانا رو یه نگاه می کرد، گاهی یه سوال جواب می کرد، شما کی هستی؟ می رفت کنار. یه بار رفتیم بعد برگشتیم دوباره یه بار دیگه رفتیم، این با بزرگی ما بهشون گفت که کوفه بودن زندگی می کردن. گفت شما کی هست اینجا؟ زندگی چیه؟ میچرخی هم اینجوری؟ چی کار داری میکنی؟ گفت چی کار داری؟ ما اینجا؟ نه تو آخه میری پرسجو میکنی، کاروانا رو میشناسی؟
طرف دیگه مغر میاد میگه که من جوون بودم رفته بودم مدینه خدمت رسول خدا، داشت با ما بگو بخند میکرد، یه دفعه زد زیر گریه. همه فهمیدن که چرا گریه میکنه. میگفت من ناشی بودم نمیدونستم. خب چرا گریه میکنه؟ گفتن هر موقع نوش حسینو میبینه گریه میکنه رسول خدا. شروع کرد گریه کردن، نوش رو بغل گرفت. بعد فرمود این حسین منو بین دو نهر آب تشنه لب به شهادت میرسونه، هر کی بود کمکش کنه، من روز قیامت شفاعتش میکنم. چی من گفتم کجاست آقا اونجا؟ فرمود یه جایی در این سرزمین با این مشخصات به نام کربلا. من سالها بعد اومدم از این منطقه رد بشم، فهمیدم اینجا کربلاست. گفتم یادته؟ به خودم گفتم حسین یادته؟ پیغمبر یادته؟ اگه وقت حسین رو خواستن اینجا به شهادت برسونن، میگه زندگیم رو گذاشتم کنار، گفتم اینجا میمونم تا حسینش بیاد کمکش کنم. خب آدم ساده، بیا برو پیش خود امام حسین باش زندگی کن، ببین دیگه اینقدر متوجهه دیگه. من این آدرس اینجا رو دارم، من همینجا وای میستم. میگفت خبر شهادت امام حسین وقتی رسید کربلا، این تو تاریخ نوشته ها، رسید کربلا، بابا بزرگم گفت بلند شو بریم، بلند شو بریم حسین رو شهید کردن، ببینیم اون پیر مرد پای رکاب حسین شهید شده یا نه. بلند شدیم اومدیم، گفت دیدیم 2-3 متر پایین گودی قتلگاه این پیر مرد رو زمین افتاده جزو شهدا. حالا همه عرفا صف بکشن، همه باهوشای عالم صف بکشن، همه اهل عبادت صف بکشن، کی به این پیرمرد میرسن؟ کی میرسه بهش؟ اصلا خیالش هم نکن. توی این مسابقه همه باید شرکت کنن. این فرهنگ زندگی تماشایی رو بذار کنار که یه عده نگاه کنن یه عده زندگی کنن. بعضی ها می نویسن تیکه می دازن می گن ما رو خدا به دنیا آورده برای این که بریم تماشا کنیم کسانی که زندگی می کنن. نه، ما هممون تو مسابقه ایم. ما تماشاچی نداریم. اگر آفت زندگی مسابقه ای تماشاچی بودنه، بعد اصلا تماشاچی بودن رو نهی می کنه. آقا اومدی چرا وایسی تماشا می کنیم؟ می خواهم تشویقش کنم. تشویق نداریم. برو آقا، تشویق نداری؟ نه میخوام تشویقش کنم، این خیلی اوکیه، این اصلا برده همه. ما تشویق نداریم. شما کسی رو تشویق کنی به قتل رسوندیش. میدونید دیگه، یه دانش آموز تو مدرسه تشویق میشه خلاقیتش کاهش پیدا میکنه. شما یه بچه کوچولو رو یه حرف خوشگل میزنه، بگو خیلی تشویقش کن، در اثر اون حرف بعد دیگه اونو تکرار میکنه، نمیره یه حرف جدید دیگه بزنه، میخواد بیاد از شما محبت دریافت کنه، خودشو تکرار میکنه. بابا یه بار دیگه حالا گفتی اینو ما تشویق، میگه من اون تشویق رو میخوام، دوباره ادا در میاره که اون تشویق بشه. تشویقش نکن. ای بچه رو محبت نکن. چرا محبت کن؟ همیشه محبت کن. چرا نامرد کوپونی میکنی محبتو؟ این کارو بکن، این کارو بکن، این مگه سگ پاولوف داری شرطیش میکنی؟ مگه سگ داری تربیت میکنی؟ این سگا رو چجوری تربیت میکنن؟ تا یه کار خوب میکنه یه تشویق میکنه. حیوونه دیگه، حیوون رو باید تشویق بکنی تا کار درست انجام بده. حالا بچه دبستانی ما تو جلسه‌مون نداریم، ولی دبستانی های ارجمند اگه تشویقتون کردم با کار خوب، بگم من حیوونم. حالا حیوون یه قصه من به شما بگم. رفته بودیم سر یه حوض دلفین، داشتن تربیت میکردن، میگفتن ما اینا رو میخوایم ببریم توی نمایشگاه دلفین. جایی رفته بودیم گفتن این دلفینا رو شما بیا آجا ببین چقدر دلفین باهوشه، الان هر اشاره کنی جواب میده. ما اینجوری میکردیم این میآمد بالا میپرید، اینجوری میکردیم. بعد از یه چند دقیقه گفت خب آجا بس دیگه. ما هم با بچه ها بودیم، اونا هم داشتن هی با اینا با اشاره بازی میکردن. گفت آجا بس دیگه. گفتم چرا؟ اینا که تو آبن دیگه، خیس شدن دیگه، الان خیس میشن مثلا بیشتر مگه؟ گفت نه آخه شما چیزی بهشون نمیدی، ایول میکنه میره. من هر موقع کار خوب میکنه یه تشویقش میکنم که این یادش بمونه. آقا ما رو میگی یه دفعه یاد چیزی افتادیم اینقدر ناراحت شدیم. یعنی تو عالم خودم بودم، آدم نباید فکر که میکنه بره تو ناراحتی، ولی اینقدر من ناراحت شدم از دست خودم میگه حاج آقا ناراحت شدی ببخشید من الان کمی اینا رو ماهی بهشون میدم بعد شما ادامه بده. گفتم نه بابا من به خاطر این ناراحت نشدم. یه مدتی من دارم به خدا میگم خدای من این همه برای تو میدوام یه تشویقی بکن. خدا داره به من میگه مگه تو دلفینی؟ یه چرخی زدی من یه ماهی بذارم دهنت. خدا شاهد مردم، خود حضرت زهرا دوست داره بیاد دم در مجلس روزه ازتون تشکر کنه. خدا شاهد، این ایمان منه. خدا میفرماد فاطمه من این کارو نکن، میدونم تو گریه کنهای حسینم رو دوست داره، بذار این خودش بیاد. انقدر هستن تو این مردم حاجتشون رو من ندادم ولی در خانه حسین رو رها نکرد. اینجوری نیست که همه حاجت. من هر موقع میرم حرم امام رضا تا اینو میگم مردم یه زجه میزنن، آه انگار حرف دل خیلی هست. میگم امام رضا قربون اون زائرایی که مریضشون رو شفا ندادی اومدن، گرفتاریشو برطرف نکردی بازم اومده. اونی که پارسال مریضشو شفا دادی امسال اومده هنر نکرده که. یا قبولت دارم. یکی از عوارض مسابقه تشویق، تشویق ممنوعه. مسابقه بدون تشویق. خیلی جالبه. خیلی مشتیه ها. البته تنبیه هم طبیعتاً باید کاهش پیدا کنه. تو مسابقه، تو این زندگی مسابقه ای کسی زرنگ بازی در آورد چی؟ دیدی آدم های زرنگ؟ ها؟ میگه آقا اینجا قضا تو هیئت امام حسین کوبونی نیست. همینجور شما بفرمایید. میل بفرمایید. آقا جایی تو هیئت امام حسین کوپون میدن؟ چرا جواب نمیدید؟ غذاش میتونی 4 تا غذا بخوریم؟ بله زرنگی کردی. جلو زرنگارم نمیگیرم، راحت باش. تنبیه نمیکنن. آخه فرق میکنه یه کسی اومده پول غذا 1000 نفر رو داده، این داره جای 1000 نفر میخواد غذا بخوره. بذار بخوره، تو چی کار داری؟ اینجا جلسه کریمانه است، نه تشویق آنچنانی داریم نه تنبیه. آقا کی بوده پارسال قضا 1000 نفر رو داده یه مدال بشون؟ نه 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 اصلا حرفشو نزن، اصلا نمیام جلو. بچه‌ت میخوای تشویق کنی؟ من برای شما نکردم که. مسابقه رو برده، یکی دیگه هم از زرنگ بازی در میاره، هر شب میاد 4 تا پرس قضا میگیره، هی از این ور از اون ور قضا میگیره، میگه بذار زرنگیشو بکن. ببر آقا، تنبیه نداریم اینجا، تشویقم نداریم. الله اکبر، نه تنبیه داریم نه تشویق. نظم و قانون برای چی میگذارن؟ برای اینکه کنترل کنن زرنگا رو دیگه، و تنبلا رو را بندازن دیگه. زندگی انسانی زندگی بدون تشویق و تنبیهه. زندگی آقایون یه بار من الان میخوام یه بحث خیلی سختی بکنم، از اینجا بیرون رفتی نتونی به کسی بگی. اصلا میگی من اینو چجوری به دیگران بگم؟ آماده باشن دوستان سوال جوابمون رو بکنیم. زندگی انسانی زندگیه که ترش تشویق و تنبیه به حد اقل میرسه. حالا نه اینکه مطلق تشویق و تنبیه نباشه، یه وقت هم میخواد یه الگویی نشون بده به جامعه، ولی زندگی که یه عده همیشه تشویق بشن و یه عده فقط تماشا کنن، یا زندگی که هر کی خطا کرد مچشو بگیری، نه خیلی از خطاها کسی مچ کسی رو نمیگیره، این زندگی انسانیه. زندگی که هر خطایی تنبیه بشه و اصلا شما با قانون اجازه ندی کسی خطا بکنه، زندگی انسانی نیست. زندگی چیه؟ چی؟ رود نمیشه بگی حیوانی؟ ها؟ یه بار دیگه میپرسم، دوباره تمرین میکنیم، نظر تو بگو، البته برای نیست حتما جواب منو بدی. آیا این زندگی که اجازه بدی کسی زرنگ بازی هم خواست در بیاره زرنگ بازی بکنه و کسی هم ایثارگری کرد تشویقش نکنی، این زندگی کریمانه و انسانی هست یا نه؟ پس زندگی که با قانونمندی مچ هر کی خواست زرنگی بکنه رو بگیری میشه زندگی شما گفتی ها؟ بله؟ دوباره میپرسی؟ نه نه صبر کن، کار داریم. این زندگی که تو مجلس امام حسین میریم معلوم نیست این سینه زنها کدومشون پول داده، پول غذای هیئت رو داده و کدومشون داره زیادی از رنگی هم میکنه غذای هیئت میبره برای خونش هم که همسایش هم که نیومده، کسی با کسی کاری نداره. این فضای باز انسانی زندگی کریمانه و شرافتمندانه هست یا نه؟ بله؟ اون زندگی که دم در بگن کپونی هست، کسی غذا اضافی نبره و هر کسی هم غذای هیئت رو داد، مثلا این عوارض و مالیات ازش کم میکنیم و مثلا این فواید رو داره، اون زندگی غیر شرافتمندانه هست یا نه؟ بله؟ زندگی امام حسینی، زندگی عاشورایی، زندگی اربعینی شرافتمندانه هست یا نه؟ چرا دولت بیمه گذاشته برای زائرای کربلای ابا عبدالله حسین؟ نه، اینجا میخواییم ببینیم هر کی اومد ازش پول بگیریم. بعد صدمه خورد. آقا من نمیخوام کسی صدمه خورد از پول من بدی بهش، نمیخوام. شما میدونید بیمه اجباری نیست، شرعن تو نمیتونی کسی رو وادار کنی به بیمه. میدونید شما بیمه قرارداد اقتصادیه، هیچ کیو نمیشه وادار کرد به بیمه. بعد میگه که هر کی میخواد بیاد زیارت ابا عبدالله حسین باید حق بیمه پرداخت کنه. برای چی باید پرداخت کنه؟ باید پول بدی تا اگه کس صدمه خورد من بدم بون. اگه کسی خواست صدمه بخوره من خودم آدمم پولش بشه، من خودم اصلا تامینش میکنم. یا یه کسی اومده میگه اصلا نمیخوام به کسی تامین کنم، نه خودت اگه تامین شدی خودم با خودم، نمیخوام با تو قرار داده بیمه ببندم، اجباریه. بعد از کی تا حالا به صف کردن عزاداری ابا عبدالله حسین خواستن قضا بدن یه نظم و مقررات ایجاد کردن از این جنس که جلوی زرنگا رو بگیرن و بخوان برای این که کسی ضرر نکنه همه رو وادار کنن به یک رفتار مشخص. از کی تا حالا اینجوری شده؟ این که زندگی شرافتمندانه نیست. بیمه جزء زندگی شرافتمندانه نیست. مجلس اعضای ابا عبدالله حسین مجلس شرافتمندانه است. زائر کربلای ابا عبدالله حسین رو نمیشود شرعن و قانونن وادار به بیمه کرد، نخواد بیمه بده، نه باید این کار را کرد. به دلیل اینکه این رفتار رفتار شرافتمندانه نیست. کسانی که میان بیمه میکنن زائر امام حسین رو، برای چی بیمه میکنن؟ بگو. برای اینکه وقت لطمه ای خورد از بقیه پول بگیرن جبران کنن. اگه کسی لطمه ای خورد لازم بود کسی جبران کنه، نوکرای امام حسین هستن جبران کنن براش. هستن یا نیستن؟ به شما بگن یک کسی مجروح شده تو راه کربلا، پول درمانشو بده. خود پزشکا میدن، من پزشک میشناسم به قدر کافی، تو نمیخوای بیمش کنی. آقا یه کسی تو راه مونده، خود مردم میدن. من خواهش میکنم کسانی که فهم و شعورشون در همین حده که زائران اربعین ابا عبدالله الحسین رو ازشون حق بیمه میخوان اجباری دریافت کنن یا حتی اختیاری، اگر فهم و شعورشون در همین حده، من ازشون تقاضا میکنم کل هیئات مذهبی رو شما شروع کنید برای این که هزینه کم نیاد تو مجالس از ابا عبدالله حسین بیمه کنید و هزینه بگیرید و اینا. چجور تو سالن کنسرت مردم میرن باید بلیت پرداخت کنن، اینجا هم کلی هنرمند مداح اینا ذاکر میان، پولشو بده. بعد مگه آقا تو کنسرت میری بلیت ازت میگه؟ بعد میدونی پس فردا اینجوری میشه، شما کدوم مجلس میری؟ چند هست بلیتش؟ ما بله اون مجلس بالا شهر میریم بلیتش 100,000 تومنه. نه ما اینجا پایین شهر میریم 50,000 تومن میدیم. کی میخونه؟ میخوای خرابش کنم برم ادامه بدم؟ ادامه بدم یا بگو ادامه نده دیگه، خراب نکن درس امام حسین، بگو ادامه نده. آه یعنی چی زشته، یه نفر پیدا میشه عشقی اون مداح و هزینش رو تعمیم میکنه، یه کسی پول نگیری یا من زندگی مینه که کنسرت اینجوریه. فرق کنسرت و مجلس امام حسین در همین چیزاست. بعد تو کنسرت یه دونه سوپری دمه در گذاشتن کلی میفروشه، اینجا میاد به گریه کنه امام حسین آقا مجانی که رفتی قضاتم میدم. آقا این مجلس امام حسین عجب مجلسیه، چقدر شرافتمندانه است. جاهای دیگه چگونه است؟ حالا بگذاریم. مجلس امام حسین چقدر شرافتمندانه است؟ بله؟ مجلس امام حسین مجلس مسابقه است که پنهانی در خانه خدا بیشتر خرج میکنه. یه چند تا پزشک توی راه کربلا به من گفتن اینا پزشکای متخصصن، داروهاشون هم خودشون میارن، مریضهایی هم از عراق دارن، مردم اینا رو گیر نمیارن که به این سادگی میان اینجا مداوا میشن تو این 10 روز. رفتم پیششون دیدم وای چه پزشکای باحالی، گفتم آقا یه مستند بسازید از اینا پخش کنید، اینا بابا ما اینجوری آدم داریم. گفتم آقا اجازه نمیدن آقا این دکترها. خود آقای دکتر گفت آقا نه دوربین در اینجا کار ما رو خراب میکنه، دوربین میخوایم چیکار، اونی که باید ببینه میبینه. بعد لب مرز میخوان پول بگیرن بدن به هلال احمر، نفر 10,000 تومان بدیم بریم به هلال. برای چی هلال احمر میخواد چیکار کنه؟ متخصص آنجا که متخصص پر بریزد، آنجا که عقاب پر بریزد، از پشه لاغری چه خیزد. نه خب بعضیا ندارن، بعضیا ندارن آیون، امسال گرما زده میشن زائرا خیلیا، سرم ما خیلی میخوایم. آقا مردم با جونشون این سرم رو تعمیم میکنن، مجلس امام حسین رو خراب نکن. حله؟ به نظر شما حله؟ همین ما گفتیم حل شد؟ بله. مسابقه ای زندگی کردن تشویق و تنبیه داره، بعد تشویق و تنبیهش کلی عوارض داره، ولی تشویق و تنبیه در زندگی مسابقه ای معنوی به حد اقل میرسه. کسی کار خوبی میکنه تعریفش نکنی، میفرماید کسی رو تعریفش بکنی مثل که خنجر مستقیم زدی تو قلبش. تعریف نکن، چی کار داری؟ بذار برای یکی دیگه کار کرده باشه. بعد شما ایشونو تشویق میکنی، اون بغل دستیش حالش گرفته میشه، چی کار داری؟ بذار همه کنار هم مساوی باشن. آقا اون یکی ممکنه زرنگ بازی در بیاره، بذار اونو لااقل تنبیه کنیم، اونم بی خیال. یک زندگی شرافتمندانه نه چندان تشویق دارد نه چندان. الله اکبر. ما میخوایم همه زندگیمونو کربلای اربعینی کنیم، بعد بعضی ها اومدن کربلا و اربعینو میخواد چیکار کنن؟ بیمه ای کنن، غیر شرافتمندانه. زائرای هر شهر و استانی رو به استان خودش بسپرید، به ستاد مردمی اون استان بسپرید، برای اینکه یک نظمی صورت بگیره. آقا از استان شما چقدر رفتن؟ اگه کسی مریض شد تو راه مون گرفتار شد، نمیدونم کمکی خواست، زائر امام حسین دیگه. اصلا کمک به زائر امام حسین خودش یه مقوله، یک روایات عجیب و غریبی داره. خیرین استان شما تامین کنم. یه باشه آقا ما یه نفر گوشیم تو مرز، تمام، هر کی مال شهر ما بود بگو عزیزم چی میخوای. بیمه رو چرا میاری؟ بیمه یعنی چی؟ لا اله الا الله. بیمه از کجا اومد؟ امکان مسابقه رو میخواد از بین ببره. آره، ماشین طرف خریده، میگن آقا باید بیمه اجباری. خب برای چی من باید بیمه کنم؟ میگه اگه در رفت این تریلی و افتاد تو دره و نمیدونم چرخش در اومد و تو هم پدرت در اومد، این درها رو ما کجا ببریم؟ خب بیمه میکنیم، همه رو بیمه میکنیم، پول ازش میگیریم میدیم به تو. شرعن اگه طرف راضی نباشه که حرامه، اون که هیچ، مگر اینکه قانون جمهوری اسلامی به زور یه قانونی رفتن تشخیص مصلحت نظام، یه سالی انقدر اصرار کردن به امام که امام اجازه داد. بعد بنا شد موقت باشه دیگه موند. حالا برای چی اگه ماشین در رفت؟ بالاخره یه فامیلی داره، یه پدر مادری داره، رفیقی داره، پول جمع میکنه. نه دیگه، ببین اینجوری مردم اون انداز تو رو دروایسی دیگه، مجبور میشن همه شرافتمندانه زندگی کنن. الان یه کسی تصادف کرد، میگیم بیمه که داری، برو بیمه بگیر. فکر میکنه خیلی هرچی جدید و مدرن بود خوبه. نه، هرچی طبیعی بود با طبیعت حیات بشر هماهنگ داشت خوبه، هر چیزی جدید بود لزوما خوب نیست. در مجلس ابا عبدالله الحسین، در زیارت ابا عبدالله الحسین، اربعین اوجشه. فرهنگ فرهنگ ایثاره، فرهنگ فرهنگ فراتر از قانون. قانون یک امر حداقلی است برای حفظ حقوق، اونجا همه از حقوق خود میگذرند. فرهنگی است که نیاز به ناظر و پاسبان و این حرفا نداره، چون اونجا همه دارن از خود میگذرن. کسی نمیاد نظارت بکنه آقا شما امروز چند تا برنج پختی، گزارش بده. آقا شما اسنادتو بیار. اسناد میخواد چیکار؟ من هستیمو گذاشتم لب جاده دارم برنج میدم. این کسی نمیخواد به من نظارت بکنه. چقدر زندگی قشنگیه، دقت کردید چقدر زندگی زیباییه؟ ناظر نمیخواد، اونا دارن با هم مسابقه میگذارن برای ایثارگری. کسانی که میرن زیارت، اصلا بعضی هاشون اومدن به تماشای این ایثارگری. وقت کسی میره زیارت از جیب خودش داره میگذاره دیگه، کسی نداشت از جیب خودش بگذاره، رفیقش بهش پول میده دیگه. کسی تو این راه صدمه خورد، رفقاش هستن، رفقاش حسینی هن. متوجهی؟ میفهم شعور حسینی بودن داری؟ میفهمی؟ تا حالا هیئت رفتی تو عمرت؟ تا حالا غذا هیئت خوردی؟ تا حالا تو قهوه خونه هیئت، اون چای ریز هیئت رفتی؟ نرفتی؟ شعور نداری؟ داری؟ اون که داری چای میریزه خودش مهندسه، خودش پزشکه، خودش مدیر کله. چایی یه سال آینده هیئت هم گذاشته. چایی میخوای کوپونی کنی کسی چایی زیاد نخوره؟ میفهمی؟ شعور هیئتو داری؟ وقت هیئت ها تازه مقدمه زیارت امام حسین هن. بعد زیارت ها همه مقدمه اربعین هن. اربعین فینال همه خوبی هاست. وقت تو بیمه رو میخوای بیاری تو اربعین، خجالت نمیکشی بیمه رو بیاری تو جلسه امام حسین؟ بیمه آوردن تو اربعین مثل این که جلو جلسه امام حسین مثل کنسرت پول بگیری، همه بگی خرج داره هیئت امام حسین. بله خرج داره، ولی امام حسین آدم هم داره. امام حسین اینقدر آدم داره، شب عاشورا به یارانش فرمود اگه میخواید برید برید، من به کسی احتیاج ندارم. امام حسین اینقدر آدم داره، صدا زد عباسم با تو هم هستم ها که برادرمی، میخوای بری برو. اون بچه هاش التماس کردن، برادرش التماس کرد آقا اجازه بده من بمانم، نمیتونم بعد تو نفس بکشم. هر کی کار میکنه برای امام حسین، منت امام حسین رو میکشه. فراتر از نظم و قانونی که بخواد حد اقلی آدمها رو بگیره، اکثر قوانین برای گرفتن دزده، برای اینه که فرضشون اینه که انسان که انسان نیست، میخواد تعدی بکنه، من باید کنترل کنم. تو اون سفرهای کنسرتیتون برید بیمه بذارید. این سفر، سفر الله، سفر حسینه. آقا ممکنه یک کسی بیاد تو جمع شما زرنگبازی بخواد در بیاره، بذار زرنگبازی در بیاره. بیا آقا جون غذای امام حسین رو ببر، به بچه هاتم بده، برای همسایتم ببر، برای دو روز بعدتم ببر، بگی ببر، برو عزیزم نوش جونه، تا باشه غذای امام حسین ببری. اینجا بچه های خادم هیئت غذا شب بهشون نرسید، تو ببر برای همسایه، بی خیال، برو عزیزم، برو فدات جان. اینجا بچه های شب غذا ندارن، یه روزه اسارت میخونن به یاد بچه های زینب که غذا نداشتن تو راه، تعمیم میشن. مجلس امام حسینه. میفرماید که چرا تو این گرفتاری ها فامیل کمک نمی کنن همدیگر رو؟ به دلیل اینکه زندگی ما پر قانون شده و هرچی قانون اومد آدم ها میکشن کنار. قانون که اومد مردم میگن یه مؤخرس بکنی غنیمته، ولی هیچ کس هیئت امام حسین نمیگه که، اصلا این تعبیر رو به کار نمیبره. تا میبینه قضا کم میاد چیکار میکنه؟ میگه مال شما، بعد خودش هم کمک میکنه. اما اگر دولت بگه که روز عاشورا هر ایرانی یه سهمیه قضا داره تو هیئت ها منتشر میشه، کوپن میدیم، ایثار دیگه آب میره. قبول دارید؟ همه میگن من قضا خودمو بگیرم. آقا تو تا چی تا حالا از هر سال قضا میدادی؟ بعد تو آشپزخونه اینقدر کار میکردی قضا به خودت نمیرسید؟ میگه نه دیگه، اینو دولت پخش کرده قانونی که به کسی ظلم نشه. اصلا روحیه عوض میشه. ایثار رو چی آب میبره؟ قانون. خیلی سخته کسی قانون باشه باز ایثارگرانه رفتار کنه. خیلی سخته. اون دولت قبل برگشت گفت که میخوایم کسانی که نیاز ندارن به یارانه، یارانه‌شون رو قطع کنیم. خودتون مردم داوطلبانه چیکار کنید؟ از یارانه صرف نظر بکنید. 10% اونایی که به همون دولت رأی داده بودن صرف نظر نکردن. اگه یه حق توزیع میکنی قانونی، همه پاش هستن، هیچ کی کنار دیگه نمیکشه. مریض داری میگه بیمارستان هست، بیمه هست، دولت بده، دندش نر، میکشن کنار. زندگی انسانی هست، برکت از زندگی میره. بعد ما داریم اینجا داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد انفاق صحبت میکنیم، در مورد ایثار صحبت میکنیم، در مورد این فضائل انسانی صحبت میکنیم. اون وقت یکی بیاد زندگی ما رو بگه ببین این انسانیت اینا بریز دور، کسی گوش نمیده. من آدم ها رو با قانون اداره میکنم. زمان امام زمان علیه السلام زندگی چگونه خواهد بود؟ بفرمایید. چرا برکت زیاد میشه؟ چرا فقیر گیر نمیاد؟ میفرماید یک مژده یک انسان بخواد به دیگری بده اینه: من یه دونه خانواده مستمند گیر آوردم، هیچ که خبر نداره، فقط خودم دارم کمک. به تو میگم ها، که طرف بتونه صدقه بده، میگه خدا خیر دنیا آخرت بده، گیر نمیاد. این با زندگی بیمه‌ای نیست، این با یه سبک زندگی دیگه است. اینا رو درک کن، اینا مسائل تمدنی ماست. خب بیمه کنی با سفرهای دیگه چه فرقی میکنه؟ با سفرهای توریستی چه تفاوتی داره؟ با کنسرت رفتن چه تفاوتی داره؟ سبک زندگی کنسرتی با سبک زندگی مجلس شورا ابا عبدالله حسین فرقش چیه؟ اینو فرقشو به من بگو. هر دوش هم تو این کشور هست دیگه، هر دوش هم خرج دارن، هر دو میکروفون میخوان. الان همین مهدیه گفتن آقا ما میکروفونامون ضعیفه، پول نداریم. خب اینو چجوری آقا عدم در خوبه مثل کنسرت پول بگیرن از همه؟ فوقش مثلا ممکنه، حالا نمیدونم برنامه‌شون چیه، میان اعلام میکنن دو نفر تامین میکنن، اصلا دو نفر هم میگن اسم رو هم نبر. آقا چه زندگی فوق‌العاده یه زندگی. ما تو مدرسه اینو باید تمرین کنیم. بچه ها باید اینو تمرین کنن. هر کی بیشتر گذشت، ببینید دوستان من، اگر مسابقه نذاریم سر ایثار، این برنامه به هم نمیریزه. مسابقه برای اینکه از بقیه جلو بزنیم در از خودگذشتگی، این چقدر متفاوته با اینکه حقوقمندانه زندگی کنیم. هر کی مراقب حق خودش باشه، و بیشترین توصیه این است که به حق کسی تجاوز نکن. اسلام بیشترین توصیهش این نیست، بیشترین توصیهش اینه که از حق خودت برای رفیقت بگذر. بله توش هم هست که به حق کسی تجاوز نکن، ولی این عالی ترین توصیه دین نیست. راننده سردار سلیمانی میگفت خب ما داشتیم میرفتیم یکی به ما زد، تصادف، خب من رفتم پایینم ماشین. خب مثلا بالاخره یه خسارتی میگیرن اینا. پرسید چیکار کردی؟ خسارتشو دادی؟ گفتم آقای سردار من نزدم که خسارت بدم، اون زد. خب باشه اون زده باشه، خب تو باید خسارتشو بدی. گفتم آقا اون زد، من چرا باید خسارتشو بدم؟ اونم بدبخت خسارتشو گفت نه صبر کن، ما داریم میریم برای اینا شهید بشیم، جون داریم میدیم، این که پول الان اون پولو از کجا بیاره؟ درسته زده، الان من ماشینش خراب شده. آقای سردار شما کجا داری زندگی میکنی؟ شما کجایی الان؟ باشه اون زده باشه، به ما زده، به ما ای زده که داریم از هستیمون میگذریم براش، از یه دونه پول تصادف نگذریم؟ اینو مقایسه کنید با زندگی بیمه ای. میگه میشه خسارت ندم که این پول بیمم بمونه فلان بشه. زندگی حد اقلی، زندگی التماسی، مسابقه میگذاری در چی؟ در خوبی ها. مسابقه در خوبی ها تشویق نداره. با مقام معظم رهبری میفرماد که سردار سلیمانی هر جای کاری خوبی میکرد خودشو پنهان میکرد، یه جوری میخواست جا بندازه برای بقیه که من این کار رو نکردم، این کار خودش شد، بچه ها این کار رو کردن. آقا شما بودی، چقدر فرق میکنه. شهید آوینی خب نویسنده زبردست، واقعا هنوزم که هنوز کتاباش خوندنیه. دفاع مقدس تموم شد، متن‌های دفاع مقدسی ایشون هنوز زنده است. سید شهیدان اهل قلم خیلی دقیق فرمودن رهبری با اون حس و حال و اینا، اصلا کار این فیلم روایت فتح ایشون انجام میداد. خب رفتن خدمت مقام معظم رهبری، دیگه چند ماه مونده بود به شهادتش، به رفقاش میگه که اگر آقا پرسید متن برنامه رو کی مینویسه، چون بخش فاخر برنامه یکی از قسمت‌های اصلیش همین متن بود، نگید من مینویسم. آقا خب بگو من مینویسم، بذار آقا خوشحال میشه، تشویقت میکنه اینا. میگه نه نگید، نمیخوام آقا بدونه، نمیخوام منو تشویق کنه. بعد میشینن آقا میپرسد متن این مستندها رو کی مینویسه، خیلی متن قویه. اینا هم نگاه میکنن و حرفو میپیچونن. دوباره میگن نپرس، نگفتید این متناتون رو کی مینویسه؟ دوباره اینا سکوت میکنن و ایشون گفته نگید دیگه، میپیچونن. دوباره آقا میپرسن، تو حساس بودن، ایشون اهل ادبه، اهل متنه، میفهمه این متن قیمته. آقا کدومتون مینویسید؟ مگه شما همه عوامل نیستید؟ دیگه یه نفر برمیگرده میگه آقا ایشون مینویسه. ما گفته نکو، مسابقه بدی تشویق نخوای، پشت پرده بمانی. یک نفر تو کربلا شرکت کرد، مسابقه رو برد، خیلی از مسابقه ها رو برد و از پشت پرده بیرون نیومد. اون مادر علی اصغر حضرت رباب بود، قربانی داد، رو دستش قربانی نبود. وقتی حسین برگشت میدانست رباب جلو نخواهد آمد، صدا زد زینبم بیا علی اصغر رو از من بگیر. او پردنشین بود و باقی ماند. اصل کربلا، اصل کربلا رو او رقم زد با جگرگوشه خودش. مظلوم ترین شهید کربلا رو تقدیم کرد، از خیمه بیرون نیامد. در مورد روضه حضرت رباب چی میگن؟ میگن یه گهواره، حالا زبان حاله، یه گهواره درست کرد، لای لای علی میگفت، جای خالی علی شو نگاه. شما باور میکنین؟ اگر گهواره درست میکرد برای این بود که این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. رباب تو نباید جلو بیای، حسینم تو نگو، من کنیز این خانواده هستم. ولی روز قیامت انشالله به محضر این بزرگان شرفیاب بشیم. من میگم روزه های رباب و گریه‌هاش این بود، گهواره رو تکون میداد. به نظر من صدا میزد حسینم، علی اصغرم به فداد. حسینم دوست داشتم من فدای تو بشم، علی اصغرم به فدات. رباب بره سراغ علی اصغر خودش، حسین رو رها کنه؟ اگر یه همچین مادری بود یه همچین قربانی بزرگی نمیداد. تحلیلش خیلی ساده است، رباب دوست داشت بیاد تیرها به او بخوره به حسین نخوره. رباب میمرد برای حسین. سند تاریخیش اینه که اولین کسی که بعد از عاشورا دق کرد و به حسین پیوست حضرت رباب بود. چند ماه بیشتر زنده نبود بعد از حسین. رباب به فکر خودش باشه و علی اصغر خودش بگه حسین علی اصغرم رو دادم سیرابش کنی، اینجوری بچه رو سیراب میکنن؟ ابدا. رباب خودش دوستاش پهلوش شکسته بشه، بازوش شکسته بشه در راه حسین. اما حسین امر کرد خانومها به میدان نیان. هی تو خیمه میگش من خودم رو چجور فدای حسین بکنم. لبهای تشنه علی اصغر بهانه شد در آغوش. باور کنید این 6 ماه رو میارن تو روزه من بغل، طاقت ندارم. من چیکار کنم این بچه رو؟ گلوشو به مردم نشون بدم بگم این گلو طاقت چی داره؟ خیلی روزه های بی‌رحمانه میشه. چجور میشه این بچه رو؟ چجوری میشه؟ مادر هیچی، پدر هیچی، عمه این بچه طاقت میاره گردن افتاده باشه یک طرف. این بچه رو به بغل عمه جانش زینب داد. الا لعنت الله.